و به این ترتیب با رابطه اجتماعی رو باشت در بسیار سرکار داریم که بسیار پیچیده هست و اینکه با تشخیص بیدیم که این دوران امپریالیسم نیست. حرکات امپریالیستی آمریکا میکنه، بدترش هم میکنه ها، ولی تلاش مذبوحانه هست و حتی با شدت بیشتری هم باز ادامه میده. این به خاطر این است که پایین افتاده، این به خاطر این است که از بین بروه، این به این خاطر هست که این سیستم، این نظام فروپاشی شده هست. و همین وضعیت که نگاه بکنیم میبینیم که اساساً مسئله ناسیونالیسم چه معنی میتونه پیدا بکنه. گفتیم که ناسیونالیسم یه روی سکه امپریالیسم هست. حالا ما میدونیم که برگردیم به مصدق، میدونیم که مصدق همه چیز فقط برای ایران نمیخواست.
بله.
این خود خیلی مهمه. بله. ناسیونالیستی بود در اون زمان در رابطه با اون رژیم قدیم و فلان که برای شمال آفریقا میخواست، برای مصر میخواست، برای همه جای دنیا میخواست، برای آمریکا لاتین میخواست. خب این از اون نوع ناسیونالیستای نیست که بخواد بگه من قومیم، من ترایبال هستم، من نمیدونم قبیله ای هستم، فلان بهمان و خطرناک این حرفا که نگاه بهش میکنیم. پس این مهم هست که این تمایل رو در خصوصا در اون زمان ما نگاه بکنیم که خارج از مرزهای خود رو هم فکر میکنه. و ضمناً می‌بینیم که لگسی او در حقیقت نتایج حرکت او در سازمان ملل، من نشون دادم در حقیقت چندین لایحه تصویب شده، اساساً تنها مطلب بیانیه های در اونجا موجود است از بعد از به اصطلاح این کودتای 28 مرداد که ما میتونیم ملاحظه بکنیم در سازمان ملل.
بله، حق حاکمیت ملی.
خدمتتون که عرض بشه در مورد این که ما بخوایم برخوردی به این مسئله بکنیم، میبینیم که درست است دوران امپریالیسم گذشته است و دوران گلوبالیزاسیون هست و ناسیونالیسم به اون معنایی که کلاسیک صحبت ازش میکنند و نمیدونم این که در مورد یه مملکت و ما برتریم و ما فلانیم، اصلا دیگه معنی نمیدید ها. چون زمان اگر برتر هم میگفتن چون مبارزه میکردن علیه مثلا امپریالیسم، چون در اون چارچوب زمانی شاید مترفی هم مثلا بود در کشورهای جهان سوم، دیگه الان نیست به اون معنا. پس از مصدق یک چیز باقی میماند که بسیار بسیار مهم هست برای ما به عنوان نمادین ها، یک حرکت نمادین مصدق. این چیز رو که عرض میکنم واقعا با خلوص نیت عرض
دقیقا
که اگر بخوام نگاه بکنیم میبینیم که مصدق رو به صورت یک سمبولی که حقانیت داره در چارچوب قرن بیستم در ایران باید بشناسیم.
بله.
این مصدق رو به عنوان یک سمبول شناخت قرن بیستم ایران باید بشناسیم. گو این که ما انقلاب مشروطه هم داشتیم و افرادی که اون عناصری که اون شرکت کردن که هر کدوم باز افتخار ما هستند اساسا.
بله.
اسمم برم زیاد هست.
بله.
ولی به طور کلی و ما از چپها آدم های حسابی داریم که جان فشانی کردند. شما در رده اول شرکای فرای خلق نگاه بکنید و حتی قبل دوش هم نگاه بکنید افراد بسیار معتبری هستند که ما سر اونو باید خم بکنیم جلوش. ولی وقتی نگاه میکنیم به طور کلی به قرن بیست ایران، قرن بیست هم که میگم چون در سیطه جهان هست قرن بیست رو میبینیم که اساساً مصدق رو به عنوان سمبول قرن بیست ایران به عنوان یک عنصر ضد امپریالیستی، این که حالا فرض کنید کودتا زد و بیرونش کرد، داغونش کرد، خون نشینش کرد و همین چیزا، این از بحث دیگری است. این که او سمبول است، سمبول ناسیونالیستی به اون معنایی که عرض کردم، گسترشی داره از مرزها هم بیرون می‌رود. این حرکت میتواند به عنوان یک سمبول مبارزه به حساب بیاید و این خود خیلی اهمیت داره.
بله.
که ما به این مسئله بسیار رجوع بکنیم و در مقابل خمینی یه آدم واپسگرا، مرتجع، نسخه بردار از بنیادگران اسرائیلی و فردی که اساساً قبیله‌ای فکر کرد، دیکتاتور منش، کورفکر، بیخبر، خرافاتی، ندانم کار و ندانستن تاریخ اسلام به طور کلی، تا تاریخ اسلام به طور کلی، حتی عربی درست حسابی هم بلد نبود. اینطور که یکی از افرادی که وارد بود اون جریانات باهاش بوده به من میگفت، ببینید مقایسه کنید ببینیم کی هست. ما وقت در این زمان هست که حتی نمیذارن سال روز وفات او رو هم افراد برن حداقل دستی بزنن به قبرش، یه دستی بزنن به اون سردر، یه حرکتی بکنن. این خیلی مهم هست که وقت باعث واقعا این زجر مردم به این که ما در چه چارچوبی با این رژیم برخورد داریم، ما در چه مرحله‌ای در این رژیمی که از خود میترسد، حتی از سایه خود میترسد با روبرو هستیم. و به این ترتیب من عرضم این است که به جای به قول حافظ، به جای خیشتن بودین نشست خسروی، خوش به جای خیشتن بودین نشست خسروی،
تا نشیند
تا نشیند هر کسی اکنون به جای خیشتن. در دین و یادش به خیر، یاد مصدق به یادگارهایش پایدار باد.
درود باد، خسته نباشید. و جناب مینا، میتونیم بگیم که مصدق یک معیاریست، یک مرزیست برای کسانی که ادعای استقلال دارند، یا یک خطکشیست برای شناخت کسانی که ادعای استقلال و آزادی در ایران دارند در بسیاری نقاط جهان و اینکه دروغ میگند؟
خدمتتون که عرض بشه، ما اگر عرض کرده بودم در صحبت‌های قبلی و در چیزایی که نوشتم قبلن، که ما مصدق رو فقط برای ایران نمیتونیم بشناسیم. یک سمبول فقط برای ایرانی، بلکه در رابطه با مجموعه مبارزات مردمی به دمپسی جهان هست. و خب این اهمیت داره، خودش هم این نظر داشته، بنابراین ما باید اینقدر به اصطلاح سعیتر داشته باشیم که این رو قبول کنیم. دیگه این کار که میگه نمیتونیم نکنیم.
بله، خود عبدالناصر میگه که وقتی مصدق در مصر، وقتی از لاهه برمیگشن اون استقبال بی‌نظیر در مصر ازش شد، اونجا وقتی که گوشه کانال سوئز رو ملی نمی‌کنه، میگه ما ملی شدن کانال سوئز رو از حرفایی از سخنرانی اون روز مصدق گرفتیم.
مشخصه. اینم باید نظر گرفت که اونها هم انگیزه داخلی داشتن، یعنی یاد اون باشه. ولی خب یه فردی یه کاری دیگه جای دیگه میکنه، خب اهمیت داره، به ما یاد میده. ها، کما این که دیدیم که در تونس که این حرکت شد، مردم مصر هم یاد گرفت.
مصر هم الان جایی الجزیره و لیبی و بحرین و کشورهای دیگه، حتی در عربستان همونطور که به درستی اشاره فرمودید دیگه تا اونجا ها کشیده.
بله، بله. به این ترتیب. و دوم این که فرمودید که مسئله این که مصدق، یک نکته دیگه فرمودید، من تو الان تو ذهنم نیست، یه چیز دیگه گفته که من
کردم که
میخواستم در مورد رابطه سازمان ملل میخواستم عرض کنم.
بله، مصدق معیاری برای سنجش کسانیست که به دروغ میگویند آزادی خواهند و مستقلند، ولی مستبدند و حتی به نوعی وابسته و زورگو. در بسیاری جای دنیا معیار سنجش خوبی است.
به نظر من همینطور هست. و ما حتی ما که تاریخ رو نمیتونیم وقتی انجام شده عوضش بکنیم، دوباره بنویسیم. معمولا مرتجعین و حکامان این کار میکنن، تاریخ رو و خودشون مینویسن و خودشون هم عوض میکنن. ولی تاریخی که واقعا انجام شده، شما ببینید که اثراتش توی اسلام و مصوبات یونایتد نیشن یا سازمان ملل متحد در اوائل سالهای 1950 تا اواخر 50 شما نگاه بکنید، حتی به هیومن رایتس هم مسئله به اصطلاح اعلامیه حقوق بشر هم در رابطه وجود داره.
بله.
این یکی از مهمترین چیزهای مصدق این هست که همه صحبت میکنن از مسئله حقوق بشر، که خب حق آزادی، حق جمع شدن از این صحبت، ولی صحبت از این نمیکنن که مردم حق دارن که ثروت ملی خود رو حق داشته باشن هر جور که میخوان مصرفش کنن.
دقیقاً.
خب این انجام شده دیگه، همین گفته، اولا گفته دیگه، خیلی مهم هست و این خوب خیلی مهم هست. ما حتی باید فراتر از این بریم در مورد هیومن رایت. چیزی که من همیشه اشکال دارم با خیلی از رفقا و دوستان هیومن رایت، خیلی احترام دارم براشون عملا که حرکت میکنن، این است که داشتن کار هیومن رایت، یا در حقیقت داشتن کار یک چیزیست که حتما ضروریه برای افراد. این نیست که کار رو هم نداشت، بیکاری، یعنی بیکاری رو ما از عنوان نبودن هیومن رایتس باید بهش نگاه بکنیم. ما اگر این مسائل اقتصادی رو هم در رابطه با هیومن رایتس قرار بدیم، او وقت هست که جبهه واحد میتونیم درست بکنیم.
بله.
در حقیقت در مقابل احتجاج.
از اصول مهم رعایت حقوق بشر. و بعد هم برخی جناب بینا میگن که استقلال رو فراموش کنید در این زمان و مبارزه احتیاج به کمک مالی داره، پس گرفتن کمک مالی کار بدی نیست و بسیار لازم است و ضروری. و در همین رابطه هم برخی ها خیلی وقیحانه در گفتگوهای تلویزیونی رادیویی شرکت میکنن و بعدم اعلام میکنن که باید گرفت. و یه مصاحبه هم تازگی ها بود بین آقای دکتر برقعی و بعد آقای کاظم علمداری که آقای علمداری معتقد بود که باید کمک گرفت. واقعا جای تعجبه و عجیبه قبح این کار چگونه داره روز به روز در نزد برخی ها بین میره. حتی قوام و سلطنه و وسوک و دولم انکار میکردن که پول گرفتن و بعد میبینیم نه
خجالت داره،
خجالت داره. بله این قفش هم بین رفته. یا مثلا یه دیم از داخل ایران میان میشینن بغل مایکل لدین عکس میگیرن برای ملیت های ایران و غیره. این آقایی که معلوم الحاله و میدونه که سر نخش دست سازمان های اطلاعاتی آمریکاست و اسرائیل، اون هم در این زمان.
من بذارید یک کامنت کوچولو بدم اینجا. ما نمیخوام اسم کسی رو زیاد بیاییم بیاییم من اعتقاد ندارم به این کار و اصلا این بحث من نیست، ولی چون فرمودید بذارید عرض بکنم.
بله.
ببینید ما اگر که جنبش هایی رو که در ایران ایجاد شده از صدر مشروطیت خود مشروطیت رو نگاه بهش بکنیم، ما اگر این جنبش رو به طور کلی با این دو هدف توامان نبینیم، ما نه درکی از اون جنبش داریم، نه درکی از این جنبش های دیگه داریم، نه درکی از ملی کردن نفت داریم، نه درکی از هیچ چیز دیگری نداریم. ما به طور کلی اون وقت نه درک در مورد ایران فقط نداریم، درک در مورد مبارزات مردم جهان هم من نداریم. و اون وقت است که ما در حقیقت به صورت خیلی ایدئالیست نشستیم صحبت از دموکراسی تو قطعی کبریت نگاه میکنیم، خودمون آتی اتاق نگاه میکنیم.
بله.
توی یه جای خاص نگاه میکنیم، توی کاغذ نگاه میکنیم، تو دفتر نگاه میکنیم، اینجوری نگاه میکنیم. دموکراسی رو به معنای این نمیبینیم که شما اگر آزادی در حقیقت نداشته باشی، یک حکومت دیگری یک قدرت بزرگی به تو به اصطلاح حقنه نکنه، چطور دموکراسی؟ اینجا حتی اگر تو کاغذ هم شما رو بپیچند تو مملکت بشه دردید میخوره.
بله.
و این دو تا با هم هستن، شما نمیتونی یکی رو داشته باشی که نداشته باشی. به این درک هست. این که میگه حالا پولو بگیریم به خاطر که در لحظه چیکار میکنه، یا اپورتونیست ها هستن در حقیقت. اپورتونیست ها عملا این فرصت طلبان عملا چه میکنن؟ در لحظه فکر میکنن خودعه کرده. خمینی هم کارا رو میکرد.
بله.
خودعه کرده اند در حقیقت. حالا بذار پولو بگیریم ببین بعد چی میشه. از این نه فکر شخص خود هستن. این درک من در حقیقت.
بله.
به اینا نگاه به مجموعه نمی کنند که این که حالا پول اگر گرفتی که وابسته هستی تو، یعنی نه اینکه عملا وابسته میشی، ممکن نشی هم وابسته، ولی پایه‌ای برای وابستگی خود ایجاد میکنی.
آخه اونم بی دلیل پول نمیشی
یعنی آژانی تو، ایجنت ها، آژان میشی. شما میخوام آژان بشیم ها، میخوام باشیم. این خیلی مهمه. به این دلیل که ابو سوق دوله هم خجالت میکشه این حرفو بزنه، حتی اگر هم حرکتی هم
گرفته بود. ولی من
بله
متاسفانه این چنینه. حتی در گفتگوی دیگه باز در مورد این استقلال بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. من خستتون بیش از این نمی کنم. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
قربان شما، تشکر میکنم. نه من اصلا خسته نشدم، در حقیقت روح تازه‌ای دمیده میشه در من. در با شما و شنوندگان گرامیتون مخصوصا جوانان در حقیقت یک صحبتی داشته باشیم. این گفت و شنود اهمیت داره. من میدونم به حال ایمیل به شما خواهم فرستاد به دیگر و این برای من یک خوشبختی بسیار مهمی هست در این زمان و در این دوران که همه چیز در پیش چشم ما تغییر میکنه و ما دیگه با این مرزهای به اصطلاح جغرافیایی و قراردادی دیگه از هم جدا نیستیم. بسیار بسیار خوشحالم از اینکه این دعوت رو پذیرفتم و در خدمتتون بودم در یک ساعت گذشته.
ما هم بسیار سپاسگزاریم، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما بودیم. بدرود تا گفتگوی دیگر.
درود بر شما و بدرود، درود و بدرود بر شنوندگان گرامی شما در ایران.
اوقات بر شما خوش.
بای بای شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره این پرسش که امپریالیست چیست، ضد امپریالیست کیست، استقلال و آزادی یعنی چه و چه مفهومی دارد، استعمار چیست و چگونه است، مفهوم امپریالیسم و مفهوم ناسیونالیسم را باید بشناسیم، تحولات سرمایه‌داری در پهنه جهان و تحولات نهضت مشروطه و طلایه‌داری دموکراسی ایرانیان، دگردیسی از چه سیستم به چه سیستمی، تعیین سرنوشت داخلی بدون اینکه هیچ گونه تعیین تکلیفی که قدرت‌های بزرگ تسخیر کننده دارند می‌خواهند داشته باشند غیر ممکن است، نگاه به مفهوم استعمار، سلطه امپریالیسم در دوره خاص جهانی شدن سرمایه مالی، در چه زمانهایی سیستم‌های استعماری از درون دچار فروپاشی می‌شوند، شباهت‌های مبارزات ملی نیروهای مردمی در مقابل بیگانگان و سلطه‌گران، موضع مترقی مصدق در مشروطیت، نگاهی به عملکرد مصدق و خمینی، خمینی خود شیخ فضل الله در انقلاب و رجعت به گذشته است و حتی یک قدم برای جوامع آزاد بر نداشته، نامه خمینی به شاه در 15 خرداد نهی که به شاه گفت نه واپسگرایی بود و نه پیش رو، مصدق خود را در ملی شدن صنعت نفت و در دوران نخست وزیری نشان داد، خمینی هم خود را در 15 خرداد با افکار شیخ فضل الله، فروپاشی پاکس امریکانا و نتایج آن از ایران آن روز گرفته تا به امروز و در حرکت‌های مردمی مختلف جهان، جریان‌هایی که احمدی نژاد الک دولک بازیکن با آمریکا را ضد امپریالیسم می‌نامند، زمانی که پول نفت دیگر قادر نیست افراد را بخرد و جلوی مبارزات مردم را بگیرد، مصدق را باید به عنوان سمبل شناخت قرن 20 ایران و سمبل ضد امپریالیست مبارز به حساب آورد. در مقابل خمینی یک موجود واپسگرا، مرتجع، نسخه بردار از بنیادگرایان اسرائیل، دیکتاتور منش و قبیله اندیش، پورفکر و خرافاتی و ندانمکار. این نکته که ما در چه چارچوبی با این رژیم که از سایه خود می ترسد قرار داریم، مرحله‌ای که با آن روبرو هستیم، مصدق معیار و سنجش شناخت وابستگی و استبداد با آزادگی و استقلال است. چه کسانی آزادی را بدون استقلال می خواهند، برای چه و به دنبال چه اهدافی برای خود هستند؟ توجه می فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.